ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. شورای نگهبان صلاحیت نوی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برای انتخابات مجلس خبرگان را رد کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید نیروهای دولتی شهر شیخ مسکین را از شورشیان بازپس گرفتند. و سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد ده‌ها مجرم زیر 18 سال در ایران منتظر اجرای حکم اعدامند. خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه گزارش داد که شورای نگهبان صلاحیت حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برای پنجمین دوره مجلس خبرگان را رد کرده است. به نوشته خبرگزاری ایسنا، احمد خمینی فرزند حسن خمینی هم در صفحه اینستاگرام خود خبر رد صلاحیت پدرش را تایید کرده است. پیشتر برخی از اصولگرایان با اشاره به شرکت نکردن حسن خمینی در آزمون مجلس خبرگان از احتمال رد صلاحیت شدنش خبر داده بودند. به نوشته ایلنا، مجید انصاری عضو سابق مجلس خبرگان و معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران هم رد صلاحیت شده است. همچنین به گزارش ایلنا، صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و محمود علوی وزیر اطلاعات برای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری تایید شده. از دیگر نامزدهای تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان آیت الله ابراهیم امینی، احمد جنتی، محمد تقی مصباح یزدی و محمد یزدی هستند. آیت الله جنتی و یزدی عضو شورای نگهبانند. در جریان دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از فرانسه که فردا آغاز خواهد شد، ایران قرار است برای خرید 114 هواپیمای اروپایی ایرباس قراردادی را با فرانسه امضا کند. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، در گفتگویی که رضا ولیزاده از رادیو فردا با او داشته از هزینه‌ها و فایده‌های این قرارداد برای ایران میگوید.
در اینکه قرارداد مهمی در زمینه حمل و نقل هوایی همین هفته از طرف رئیس جمهوری ایران امضا میشه حرفی نیست و شمار هواپیمایی هم که قراره به شرکت اروپایی ایرباس سفارش داده بشه 114 فروند ذکر شده. در فهرست این سفارش 8 هواپیمای پهن پیکر A380 دیده میشه و 16 هواپیمای A350. مشخصات 90 هواپیمای دیگه هنوز روشن نیست. در مجموع حجم سفارش ایران رو به شرکت ایرباس منابع گوناگون حدود 20 میلیارد دلار ارزیابی میکنن. تازه این تعداد هواپیما که قراره به ایرباس سفارش داده بشه کمی بیشتر از 20% نیاز ایران رو به هواپیما تأمین میکنه، چون که به گفته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی که به نظر میرسه استراتژی اصلی این سفارش هاست، ایران برای پروازهای داخلیش به حدود 100 فروند هواپیمای کوتاه پرواز نیاز داره و برای پروازهای بین المللیش به 400 هواپیمای میان پرواز و بلند پرواز. جمعاً 500 هواپیما که تأمین مالی اونها سر میکشه به 50 میلیارد دلار. در مورد فایده این قرارداد میشه گفت که به هر حال برای کشوری مثل ایران که شرکت عظیم هواپیمایی هما رو در قبل از انقلاب به عنوان بزرگترین شرکت خاورمیانه و در حدی آسیا هم داشته، برخورداری از یک ناوگان هوایی مجهز هم ریشه یک نوع غرور ملی است برای ایرانی ها و هم به هر حال راه رو باز میکنه برای اینکه ایران وارد یک عرصه‌ای بشه در عرصه رقابت های منطقه‌ای.
آقای خواند، فعلا متمرکز بشیم روی همین سفارش 114 هواپیما به ایرباس که از قرار معلوم به 20 میلیارد دلار تامین مالی نیاز داره. در شرایط کنونی و با توجه به کل نیازهای ایران در همه زمینه‌ها، این مقدار پول به نظرتون از کجا تامین میشه؟
این پرسشی است که در حال حاضر در محافل مالی اروپایی مدام شنیده میشه که توانایی ایران رو در تامین مالی این گونه قراردادها مطرح میکنند با توجه به کل دارایی هایی که جمهوری اسلامی در دوران پساپرجام در اختیار داره، از دارایی‌های بلوکه شده‌ای که قرار آزاد بشن تا ذخایر ارزی موجود در خزانه بانک مرکزی و همینطور دریافتی‌های ارزی کشور از محل نفت در آینده. از قرار معلوم شرکت ایرباس متوسل شده به یک بانک کوچک سوئیسی موسوم به سالزبورگ مونیخ که راه حل‌های مالی ارائه میده برای فعالیت‌های بازرگانی این شرکت. نکته بسیار مهم این که آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی حدود 3 ماه پیش گفته بود که چون ایران پولی نداره برای تأمین مالی خرید هواپیما، باید بره به سراغ روش اجاره به شرط تملیک یا لیزینگ که انعطاف بیشتری داره نسبت به خرید. منابع فرانسوی هم این خبر رو تایید میکنه.
حالا به نظرتون در خرید هواپیما از باقی شرکت ها هم از همین روش استفاده قرار بشه؟
به احتمال قوی، از جمله از شرکت هواپیمایی آمریکایی بوئینگ که گویا قرار سفارش حدود 100 هواپیما رو از طرف ایران بپذیره، ولی هنوز این گزارش رسما تایید نشده.
گفتگوی فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس بود با همکارم رضا ولی‌زاده. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه اعلام کرد که ده‌ها مجرم زیر 18 سال در ایران منتظر اجرای حکم اعدام خود هستند. سعید بو مدوهه، معاون مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، گفت که این گزارش به گفته اون نشان می‌دهد که ایران بی‌شرمانه حقوق نوجوانان را نادیده می‌گیرد. او همچنین با اشاره به اینکه ایران جزو معدود کشورهایی است که همچنان به اعدام کسانی که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال بودند ادامه می‌دهد، افزود این در حالی است که قوانین بین‌المللی اعدام آنها را ممنوع کرده است. عفو بین‌الملل می‌گوید ایران به عنوان امضا کننده کنوانسیون حقوق کودک نباید مجرمانی را که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند به اعدام یا حبس ابد محکوم کند. به گفته این سازمان بین سالهای 2005 تا 2015 میلادی دست کم 73 مجرم زیر 18 سال در ایران اعدام شدند. مقام‌های قوه قضاییه ایران میگویند قصاص حقی است که در قانون مجازات اسلامی برای اولیای دم در نظر گرفته شده است. دارایی‌های رئیس جمهور روسیه سال‌هاست که مورد توجه محققان و مخالفان او بوده، اما برای نخستین بار یک مسئول ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا صراحتاً به بی بی سی گفته که واشنگتن از مدت‌ها پیش از فساد مالی ولادیمیر پوتین با خبر است. کرملین به دفعات گمانه‌زنی‌ها درباره ثروت مخفی پوتین را بی اساس دانسته و مستند جدید بی بی سی با همین عنوان را خیال‌بافی محض خوانده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سه‌شنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در جلسه کمیته ویژه مبارزه با فساد مالی این پدیده را از فاجعه اصلی جامعه روسیه خواند. این در حالی است که شب قبل بی بی سی در مستندی با عنوان ثروت مخفی پوتین از فساد مالی رئیس جمهور روسیه و اطرافیانش گزارش داد. در این مستند پوتین یکی از پولدارترین آدم‌های دنیا نامیده شد که دارایی شخصی وی ممکن است به 40 میلیارد دلار برسد. آدم زوبین، مسئول کمیته تحریمی وزارت خزانه داری آمریکا، با حضور در این برنامه صراحتاً گفت که پوتین فاسد است و دولت آمریکا سالهای سال است که به این موضوع واقف است.
I'm not in a position to give you figures, but what I can say is that he supposedly draws.
در وضعیتی نیستم که بتوانم ارقام دقیق از ثروت وی در اختیارتان بگذارم. او به ظاهر سالانه چیزی حدود 110 هزار دلار از دولت حقوق می‌گیرد، اما این مبلغ بیانگر ثروت واقعی رئیس جمهور روسیه نیست. او سابقه طولانی و آموزش و ممارست کافی در چگونگی پنهانکاری ثروت واقعی خود دارد.
آدم سوبین که بر تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا نظارت دارد، به بی بی سی همچنین گفت که نه تنها خود رئیس جمهور روسیه از راه‌های غیرقانونی ثروتش را کسب کرده، که با استفاده از دارایی‌های دولتی، دوستان و متحدان نزدیکش را نیز ثروتمند می‌کند و سیستمی درست کرده که با استفاده از قراردادهای دولتی، به ویژه در بخش انرژی، مدیریت ثروت ملی را به کسانی واگذار می‌کند که فکر می‌کند در خدمت او هستند. تکنون گزارش‌های متعدد منتشر شده که بر اساس آن پوتین سهامدار شرکت‌هایی است که نزدیکان وی مدیریت آن را بر عهده دارند. این گزارش ها همواره از سوی مقامات روس رد شده. اما دولت امریکا در واکنش به سیاست کرملین در اوکراین کسانی را که عموماً در رسانه ها محفل نزدیکان پوتین نامیده می شوند را مورد تحریم قرار داد. الکساندر باونوف تحلیلگر سیاسی در مسکو می گوید که اتهامات جدید علیه پوتین بر احتمال تشدید این تحریم ها دلالت دارد.
Их было много уже выступлений, много раз журналисты задавали. Ответ я вспоминаю то, что я видел на BBC ролик недавно.
گزارش های از این دست از جمله مستند BBC حاوی مطالب جدیدی نیست. فساد مالی در روسیه به ویژه در بالاترین سطح حکومتی بر کمتر کسی پنهان است. تنها پدیده جدید این است که مقامات رسمی غرب به این موضوع اشاره می‌کنند. در حالی که به ظاهر نمی‌خواهند بیش از این روسیه را تنبیه کنند، ممکن است تحریم‌های جدید علیه مقامات روس در دست تهیه باشد و غرب که ناچار شده به انزوای روسیه پایان دهد، می‌خواهد اهرم فشار بر مقامات ارشد روس را حفظ کند.
اتهام پوتین به فساد مالی تنها چند روز پس از آن مطرح شد که هیئت بریتانیایی تحقیق و تفحص عمومی درباره قتل الکساندر لیتوینینکا، افسر سابق KGB و از منتقدان سرسخت پوتین، اعلام کرد که احتمالاً دستور این قتل توسط رئیس جمهور روسیه صادر شده. همچنین ماه گذشته دادستانی اسپانیا شواهدی منتشر کرد که از دست داشتن مقامات ارشد سیاسی و نظامی روس در فعالیت مافیای روسی در اسپانیا حکایت دارد و بر اساس این شواهد در رأس این گروه مافیایی کسی بود که او را تزار می نمیدند و به باور دادستانی اسپانیا این تزار کسی نیست جز خود پوتین. سه‌شنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه، به خبرنگاران گفت کرملین انتظار دارد وزارت خزانه داری آمریکا اتهامات خود را ثابت کند، وگرنه این اتهامات پوچ و تهمت است.
آنا رایسکایا گزارش می‌داد. و اما در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا.
در مورد سفر آقای روحانی به اروپا می‌خواستم بگم قرار در فرانسه تعداد زحمتانان اعتراض حقوق بشری داشته باشند. اگر قرار است آقای روحانی موضع‌گیری داشته باشه در مورد وضعیت حقوق بشر، امیدوارم که موضع‌گیری آقای روحانی موضع‌گیری منطقی باشه. با تشکر.
سفارت آقای روحانی را به ایتالیا تبریک عرض میکنم. امیدوارم آقای روحانی اینقدر اختیاراتی داشته باشه که ما بین دو کشور قراردادهایی را ببنده برای هر دو کشور مفید باشه.
میخواستم از امریکا و تمام کشورهایی که پولای بلوکه شده ایران آزاد میکنن تشکر کنم و از آقای احمدی نژاد دوستانمون بگم که اگه اونا هم پولای ایران که دزدیدن بیارن پس بدن به نفع برادر بشار اسد میشه. خیلی ممنون.
ببینید آقای محترم، ما خوب دولتی داریم، خوب حکومتی داریم، جاده ها خوب، جوان ها همه سالم، مغزم رو فرار نمی کنن و خودم اصلا اینقدر سیرم حالا سیری دارم میمیرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سخنگوی دولت حسن روحانی روز سه‌شنبه اعلام کرد که این قوه تصمیم گیرنده نهایی درباره عصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نیست. میر حسین موسوی و مهدی کروبی همراه با زهرا رهنورد از بهمن سال 89 تا کنون در عصر خانگی به سر میبرند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر نوبخت بدون اشاره به اینکه تصمیم گیرنده نهایی درباره عصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد چه شخصی یا نهادی است گفت دولت به اندازه وسع خود و حتی بیش از آن در زمینه رفع حصر تلاش کرده، ولی به هر حال تصمیم گیرنده نهایی در این زمینه نیست. آقای نوبخت در آذر ماه سال جاری در پاسخ به سوالی درباره عمل نکردن حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به وعده‌اش برای رفع حصر از رهبران معترضان سال 88 گفته بود او از هیچ یک از وعده‌هایش شدول نکرده و در صورت لزوم درباره اقدامات انجام شده در این زمینه اطلاع رسانی خواهد شد. 16:15 به وقت تهران است. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید از رادیو فردا. در این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم با ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا بمانید.